سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. ژیل برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اگر طالبان میخواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین المللی بازگردد، باید مسئولیت‌های بین المللی خود را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان اجرا کند. او این اظهارات را روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است و افزوده که بسیاری از تصمیم‌های رهبری طالبان در مسیر نادرست اتخاذ شده. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفته که موضوع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام‌های طالبان مطرح می‌شود و اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای لغو این محدودیت‌ها را ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین‌الملل لغو مجوزها و ممنوع کردن فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخش از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که مقام‌های طالبان باید فوراً این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار فعالیت‌های مشروع خود را به گونه آزادانه ادامه دهند. عفو بین‌الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با فشار و محدودیت روبرو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر کرده. به گفته عفو بین‌الملل این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی‌کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل در فضای سرکوبگر افغانستان را از بین می‌برد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان را ارزیابی کرده و از این میان جواز 3 نهاد را تمدید کرده و جواز سایر نهادها را لغو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که یک نیروی بزرگ دریایی دیگر در حال حرکت به سمت ایران است. ترامپ در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفته که همین حالا یک نیروی دیگر هم به شکل زیبا در حرکت به سوی ایران است. رئیس جمهور آمریکا مشخص نکرده که منظورش از این نیروی دریایی همان کشتی‌های هواپیمابر USS ابراهام لینکن و کشتی‌های جنگی همراه آن است که روز دوشنبه وارد شرق میانه شدند، یا نیروی دریایی دیگری که از نیروهای نظامی آمریکا که قرار است وارد منطقه شود. اما در جمله دیگر گفته که امیدواریم به توافق برسند. این در حالی است که همزمان با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بر سر سرکوب معترضان در ایران، ایالات متحده روز سه‌شنبه از برگزاری یک رزمایش بزرگ چند روزه نیروی هوایی در شرق میانه خبر داد. و اینکه تیم فوتسال افغانستان امروز در نخستین بازی خود در رقابت‌های جام فوتسال آسیا عربستان را در 3-0 شکست داد. افغانستان در این رقابت‌ها به میزبانی اندونزیا برگزار شده و افغانستان در گروه چهارم با تیم‌های عربستان، مالزی و ایران همگروه است. به گفته فدراسیون فوتسال افغانستان، تیم ملی فوتسال در چارچوب آمادگی برای این مسابقات دیدارهای تدارکاتی را در تایلند برگزار کرده. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم از 7 تا 18 ماه دلو برگزار می‌شود. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی صنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخونیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الکترو ترانسیت یا زغالسنگ خشک بخواندیم و امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغالسنگ هست اینا رو همه ایشون بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغالسنگ، یکی زغالسنگ خشک را دیروز خواندیم و امروز زغالسنگ غیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغالسنگ هست این را امروز قرار است که بخوانیم. خب زغالسنگ غیری یا کل بیتومینوس که هست که به نام زغالسنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغالسنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستم؟ کوک نوعی زغالسنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغالسنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغالسنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستم. زغالسنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیردش و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسانه. به همین دلیل است که از زغالسنگ قیری زیادتر استفاده میشه که بنام زغالسنگ سیاه هم و زغالسنگ نارس یا لگنت هست. یه زغالسنگ هم به شکل زغالسنگ سبوک وزن است که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغالسنگ نارس یا لگنت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغالسنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغالسنگ استخراجی جهان را زغالسنگ نوعی نارس یا لگنت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغالسنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغالسنگ لگنت یا زغالسنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده زغالسنگ نارس. و همچنان زغالسنگ ترب هستم. زغالسنگ ترب نوع زغالسنگ جوان و تازه هسته که به زغالسنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغالسنگ نارس یا زغالسنگ تربی هسته که حرارت تولیدیش بسیار کم هسته و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنان امی زغالسنگ ترب هستم شباهت های زیادی به زغالسنگ لگنت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغالسنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم به خاطر که حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه. بعد اون جایی که تولید میشه مش به خاطر مصرف های اولیه مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغالسنگ تور بازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغالسنگ. حال زغالسنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغالسنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغالسنگ حوزه های زغالسنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم. منابع زغالسنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغالسنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغالسنگ شناختن و که در قرن 18 میشه به اصول بعد از زغالسنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغالسنگ رو به خلاصی هستند. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغالسنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغالسنگ روسیه در حوزه گوزنتیسکیا یا کوزباس هستم و استخراجم هم از منطقه بیشتر صورت میگیرد و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستن. همچنان زغال سنگ ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل گرده ای حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگترین منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنه، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنه و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه در کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستن. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارن. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هسته و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنه. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هسته که و یکی از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوجه است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی همین دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در اون مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا ذخایر زغال سنگ دیش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادرکنندگان، در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادرکنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه امریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان به برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود را از تار و رور آلمان وارد میکنه. اینا که اصلا از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جانبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. اما همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، روبر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درس انگلیسی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشین. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیاده میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی طی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت را استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کردن میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش را از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های از جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم صنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلسات از جغرافی صنف 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما می باشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان و موارد باقی مانده را بخونیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخونیم. خب در نخست تاریخچه پست در جهان اگر ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن های بسیار پیشرفته ای داشتن، به این دلیل سیستم های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست ها استفاده میکردن. بعد در گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده میکردن، وسیله ای که پست را انتقال میداده حیوانات پرنده ها بوده که بیشتر از پرنده ها از هدهد و کبوتر استفاده میکردن و قسمت حیوانات از شتر و دیگه حیوانات که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا، نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت. مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه را به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتونه مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بدن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی از زیادتر کردن، مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریع‌السیر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن، مناطق خود مکتوب های رسمی شانه، مکتوب های غیر رسمی شانه انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن، همه مردم استفاده می کنند. خب در قدیمش که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنند از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست آمده، در سال 1840 میلادی راولان هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولان هیل که بود باعث شد که در قسمتی ساده‌سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف به روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکردن. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، وسایل حمل و نقل زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پست جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب ها را در بر میگیره، ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنه، چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنه، مستقیم پست را ارسال میکنه یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هستن. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بر ما بر فرض مثلا یک کمره که بر ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه. و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست، ولی ما میتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگیم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرفی بحر اطلس مخابره کرد، که بازم یک تحول بسیار بزرگ در سابه در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از گراهام بل، آزمایش گراهام بل ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیاده در سیستم در زمینه مخابرات شد، که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد به قرن 19 داشت. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته، که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود. و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین ایام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکوی پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد. و بعد از اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد. و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد، که امروز همین پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی داره ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بسیم که به نام سلولر هم یاد میشه، بسیار نوع پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و در هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان کسی شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات، سلام، اینا که اصلا از شما شبکه های مخابراتی در افغانستان است که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی هر کشور کدیر خاص خود را داره و بدون ایسی که او کد را وارد کنه حتی ماس برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا مثبت 93 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست. از پاکستان 2092 هست و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما بخوایم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. یه کد پیش شماره همیشه لازم هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی هست که چگونه اختراع تلفن بسیم توسط گلگیم مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بسیم، روشن، امتین، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست اقتصاد از شما بشنویم.
من نمیخوام که بسیار تئوریک و غامض و پیچیده صحبت کنم چون فهمش برای اکثریت مردم شاید میسر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم این خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامل اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصاد آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره. در حالی که در اقتصادهای مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ ای در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن. کنار اقتصاد های مختلط میگوید.
استاد محترم، در یک کشوری که انسان ها زندگی میکنن، اینها چی رو باید بفهمن در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که من پیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. خلاصا این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون دانش این که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیسم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان، مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و این به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میایه که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی دوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از او اگر دولت برای افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای ساعدن کمک های دولت غنیمت می شوارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشون تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از ما ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلاهای پیدا میشه، او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه بر هم میزنه. از او خاطر است که او در پایی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تعامل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلهذا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع اجازات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه که از آن رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنن. این حال این باز ایجا بزیره می کنه که در هر جامعه باز متعادهات از طرف اقتصاد دانا، حقوق دانا و متخصصین اوضای اجتماعی اینا با هم بشینن، با همکاری حکومت همه طور پیاده های خود را پروگرام های خود را واضح کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعض ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تقلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و او نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعض کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه های گذشته استفاده شوه، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و میتنا سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم و فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر صحیح قرار بدم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های مضر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خود.
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومی وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. اینی یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور به دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شود. اگر این امکانات را شش موجود باشه و بتونه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده همی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خو بنیاد و اساس تمام فعالیت اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره، ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، در این مسائل مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید. مسئله نفوس میاید. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احسایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد و همی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه رو داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و زیرا نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن. همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد بدون از این که فکر کنن که من مکلفیت خود که عبارت از تادیه مالیات و برق و دولت باشه او رو ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست. یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی احصایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول نه و چاپ بکنن و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنن و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و ارزش از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یک دیگر این کار بکنند، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب امینجه استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید، یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانن که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم میکنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب مانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی شام ها بارها که تمنای بسمر